اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقية الله في الأراضين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا سيدة نساء العالمين السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفا عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم
فنفوز فوزا عظيما.
به پیشگاه مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها سلام صلوات تقدیم بفرمایید. اگر معامله ای رو انجام بدند که این معامله دارای شرایط لازم شرعی نباشد و در عین حال در این معامله داد و ستد خارجی هم صورت گرفته باشد، یعنی جنس رو داده باشن، مثلا پول رو گرفته باشن، بعد از اینکه طرف جنس رو گرفت یا اون طرف پول رو گرفت و متوجه شدن که معامله باطله یا خواستن توبه کنن، از اول می دونستن باطله، الان میخوان به تکلیف شرعیشون عمل کنن، تکلیف اونها نسبت به اون چه که گرفته اند چیه؟ این مطلب را آیون فقها ها طی یک کلمه یه عبارت بیان میکنن، میگن مقبوز به عقد فاسد، عقد و معامله فاسد شرعن ولی در این حال در او چیزی رد و بدل شده و قبض شده. تکلیف گیرنده نسبت به آنچه گرفته است در طی این عقد باطل و فاسد چیه؟ این مسئله زیادم محل ابتلاء به دلیل اینکه خب مسائل معاملات متاسفانه خیلی کمتر گفته و شنیده می شود و دقایق و جزئیات او هم اگرچه محل ابتلا هست ولی کثیری از متدینین حتی بیخبرن. نزاهای مالی که میشه گاهی ما واردش که میشیم میبینیم که اصل و فرع و فرع فرع و همه اینا روی جهالت طرفین هیچ پایه‌ای نداره. و در اینجا وقتی هم که مسئله شرعی رو میگیم، اون کسی که از نظر مادی متضرر میشه از ما دلخورم میشه. خب اینم دیگه حالا جزء روزیای ماست. حالا اگر گرفتند اون که نباید بگیرن، الان تکلیفشون چیه؟ در اینجا وقتی معامله باطله، در حقیقت که علم یکن اون عقدی که انجام دادن، انگار نه انگار که انجام شده. درست مثل این میمونه که از شما یه مالی پیش من هست، از منم یه مالی پیش شما هست. خب وقتی یه مالی از شما پیش من هست، من باید چه جور باهاش معامله کنم؟ تا وقتی که شما راضی به این نحو تصرف من هستی، اون تصرفاتی که میخوام بکنم، تا اون وقتی که راضی هستید من میتونم تصرف کنم، اما زمانی که شما رضایت نداشتین دیگه من حق تصرف ندارم. اونی هم که شما از من گرفتید همینه، منتها گاهی اینجا به خاطر ندانستن مسئله طرف راضیه که من تو جنس او تصرف کنم، منتها این رضایتش به خاطر اینه که اون معامله باطل رو این یه معامله صحیح میدونه. چون معامله رو صحیح میبینه و اون جنس رو میبینه به من منتقل شده، میگه در حقیقت من راضیم تو اون جنس تصرف کنی چون مال مال توه. یعنی رضایتی که او دارد نسبت به تصرف من در این جنس به خاطر اینکه اون معامله رو صحیح میدونه، در حالی که اون معامله شرعاً باطله. اگر این چنین رضایتی باشه، این رضایت رضایت بیفایده ایه. به خاطر اون رضایت نمیشه تصرفتون جنس کرد. رضایت مبنی بر عقد فاسد خودش بی اثر. اگر او مطلب و حالیش بشه، بهش بگن آقا این معامله باطل بوده، بگه باشه من در این حال به هر صورت راضیم او تو این جنس تصرف کنه، اگر این رضایت باشه، نه رضایت وابسته به این معامله، رضایت اهم از این معامله باشه، اون وقت میتونه توی اون جنس تصرف کنه. درست شد؟ این مسئله در مورد مثلا اون جاهایی هم که جنس رد و بدل نمیشه بلکه یک طرفه مثلا چیزی گرفته میشه هست. فرض بفرمایید بنده رفتم بدون توافق با جناب آقای خواجه‌پیری، رفتم دبستان علوی شماره 2، رفتم یه کاری سر خود انجام دادم، ایشون هم به من نفرمودن که بیا اینجا این کار رو بکن، من خودم رفتم کردم. خب از نظر شرعی چون ایشون به من امر نکردن، اگرچه من به قصد گرفتن مزد و اجرت رفتم کار رو انجام دادم، ایشون هم دیدند و هیچ نگفتن، شرعاً من چیزی طلبکار نیستم، نه از شخص ایشون نه از مؤسسه علوی. خب خدا قبول کنه خدمات من به اون مؤسسه رو هیچ. حتی بعد نمیتونم فرض کنم اگه رفتم برق‌کشی کردم، نمیتونم برم اونجا یا مثلا یه چیزی ساختم، نمیتونم بکنم بیارم خسارات بزنم به اونجا، اگه بخوام جنسم واکنم ببرم خسارات بخورم اونجا، بعد اون خساراتش هم بدم. این مسئله در باب معاملات هست. حالا اگر آقای خواجه‌پیری اومدن مثل همیشه مردانه‌ای کردن، یه پولی رو دادن به من، یه وقتی که ایشون میگن خب من این پولو میدم تو که تو داد و قال نکنی، میگه برو هیچ سر صدا نکن، اگر ایشون این پولو داده که من داد و قال نکنم، من نمیتونم تو این پول تصرف کنم، چون من یه آدم لات مسئله ندون بخوام داد و قال کنم، با داد و هوار که میشه از کسی پول گرفت که. حالا ایشون خواسته داد و قال نشه، من پول داده، من نمیتونم تو این پول تصرف کنم. این مسئله نسبت به امور شخصی با هم همینطور، رفتم منزل ایشون کاری کردم، رفتم خونهشو رنگ زدم بدون اجازه ایشون، خب ایشون میتونه من هیچی نده، هیچ. اگر به من بده به خاطر اینکه من داد و قال نکنم، من نمیتونم بگیرم. حالا بر فرض ایشون که مسئله دونه، حالا فرض کنین کسی مسئله دون نیست، فکر کرده من اگه بی خبر از او برم خونهشو رنگ بزنم، من مستحق پولیم، او این پولو به من داده و من این پولو گرفتم، رضایتی که او داره نسبت به تصرف من در این پول به خاطر اینه که فکر کرده من مستحق این پولم. اینجا از اون مواردی که من نمیتونم تو این پول تصرف کنم، باید به اون صاحب خانه یا صاحب اون مؤسسه بگم آقا بنده شرعاً هیچی مستحق نیست، شما مگه مسئله بلد نیستید مسئله رو یاد بگیرید، من استحقاق ندارم. حالا با وجود این من تصرف بکنم توش یا نه؟ اگر رضایت دادن، حالا رضایت دادن خوبه، اما نه رضایت به خاطر اینکه من داد و فریاد میکنم، نه من داد و فریادم نمیکنم، من این کار رو انجام دادم، شما هیچی نباید به من بدید، اگر شما به من میدید و به اجازه میدید تصرف کنم بسیار خوب، اگر نه نه. من اینجا اینو میگم یه خود مسئله طول میکشه، ولی تذکر باید عرض کنم، من تو این اداره فرض کنید که استخدام شدم، شرایط شرعی استخدام و اجاره هم هست، چون من اجیر باید بشم، استخدام یعنی اجیر شدن. فرض بفرمایید صبح به جای اینکه من 8 صبح برم سر کار، امروز 9 رفتم، بعد اگه بخوام سر خود یک ساعت بعد از پایان مثلا بعد ساعت 4 بگم من یک ساعت بیشتر منم کارای اون یک ساعت رو انجام ندادم، این یک ساعت به هیچ دردی نمیخوره، مگه اینکه با صاحب کار من توافق کنم که من به جای اون یک ساعت این یک ساعت کار کنم، شما راضی هستین؟ حاضرید این به جای او باشه. اگه او پذیرفت درست میشه، اگه نپذیرفت من حق ندارم بابت اون یک ساعت، بلکه ده ها ساعت من به جای اون یک ساعت کار بکنم، همشو مجانی باید تلقی کنم. اگر به من حقوق کامل دادن، من به نسبه به اون مقداری که مربوطه به اون یک ساعت میشه، من مشمول همین مقبوضه به عقد فاسدی میشه که عرض کردم. پس مواردش متعدده. به هر صورت مسئله رو خلاصه کنم، اگر در جای معاملی که انجام شده بود، این معامله شرایط شرعی صحت رو نداشت، از یک طرف پولی دادن یا جنسی دادن، یا از دو طرف جنس و پول رد و بدل شد، وقتی گیرنده در این عقدی که فاسد مال رو گرفت، اینجا نمیتواند فقط به رضایت اون شخص اکتفا کنه، یعنی رضایتی که وابسته است به این معاملهی که فاسد و باطله. اگرچه طرف مسئله ندونه، من نمیتونم تصرف کنم، باید به اطلاع او برسه که این معامله فاسد بوده، شما راضی هستی؟ اگر او رضایت مطلق داشت اون وقت میشه. نه خیر، خیلی وقتا اشخاص میدن به خاطر اینکه فکر میکنن طرف مقابل مستحقه. این همه ربا تو دنیا میدن و میگیرن، طرف ربا رو میده، گاهی هم اتوان تشکر میکنه از اون شخصی که بهش قرض داده که مشکلش رو حل کرده، حالا داره اضافه رو هم میده، منتها تو ذهنش اینه که اون طرف مستحق این اضافه است. اگر اینو داره میده، او نمیتونه بگیره، ولی او رضایت داره. بله، اگر بهش اون طرف میگه من هیچ حقی ندارم و میخوای اضافه بدی، بده. هیچ اقدام قانونی هم وسط نمی کنم، هیچ تحت فشار هم نمی زنم. در این صورت اگه او با طیب خاطر داد، درسته. اگر نه، نمیشه. به هر صورت رضایت ها اگر وابسته به عقد فاسد بود، خود این رضایت ها بی اثره. اگر رضایت مطلق باشه، در این صورت میشه تو اون مال تصرف بکنن. خدای متعال همه ما را نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل عنایت بفرمایند. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات تقدیم بفرمایند. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خدای متعال انس و جن و آفریده برای بندگی او. بندگی در اینجا به معنی اطاعت، فرمان برداری. خدا این چنین کرده. البته فرمان برداری ما از او نفعی به حال او نداره، کما اینکه معصیت ما هم ضرر و زیان و گزندی برای او نداشته و نخواهد داشت. هرچه از برای خود ماست. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. احسان و نیکی شما سرانجام به نفع و سود شماست و اعمال سوء و زشت شما هم مال خودتونه. هر چی کنی به خود کن. درست؟ گرچه زنیکو بد کنی. و اگر این بحث بندگی خدا رو آدم حل بشه واسش، قصه نبوت و رسالت حل میشه. داستان نبوت حل میشه، تمام دین قابل درک و فهم میشه. اگر این فهمیده نشود، بحث بندگی حل نشود، دین هیچ چیش قابل فهم نیست. یه دو قدمش هم که بخوای بفهمی، تو قدم سوم سکندری میخوری، میخوری زمین، نمیتونی بفهمی. اما کسی که از اول رو مبنای بندگی اومده، تا آخرش هم ساده و راحت میره جلو.
هیچ جاشم گیر نمیکنه، نه تو عقایدش گیر میکنه و مشکل پیش میاد واسش، نه تو اخلاقش، نه تو احکامش، هیچ واسش مشکل پیش نمیاد. این مسئله بندگی با همه اینکه خیلی ساده است، در این حال چون عمده ترین مسئله است، شیطان و نفس و هوا اومدن در مقابل او وایسادن. دو تا لشکرگاه تو دنیا بود، لشکر خدا و اولیاء خدا، اون طرف هم لشکر شیطان و هوا و نفس اماره، و دائما هم در حال نزاع و جنگه. یه عده‌ای هم مشتری این گروه هم، یه عده‌ای هم مشتری اون گروه. البته آماری اگه بخواد در نظر بگیری اصلا قابل مقایسه و هم نیستن. از نظر کمیت به نفع گروه ابلیس و ابلیسیانه، اما از جهت کیفیت ین پشت ناخون اینا بر همه اونها برتری داره. داستان بندگی خداست. تو داستان بندگی خدا عرض کردیم سکوت امیرالمؤمنین به این معنا که حضرت اقدام نظامی در هنگام تشکیل سقیفه، اقدام تند در هنگامی که بیعت می گرفتن علیه اون دستگاه خلافت جور نکرد، این تو در قضایای بندگی خدا قابل فهمه، قابل درک. نباشه نمیشه فهمید. باید بگیم امیرالمومنین ببخشید معذرت میخوام، باید بگیم شعور سیاسی نداشت، کمون که گفتن این معنا رو به همچین عباراتی شبیه این گفتن این مطلب. حتی بوعلی تعبیر میکنه که اگه مقایسه کنیم خلیفه دوم رو با امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین اعلم از او بود و او اعقل از امیرالمؤمنین بود. تصریح داره میگه او عقلش بیشتر از امیرالمؤمنین بود. او عقلی که او میگه غیر اون عقلیه که امیرالمؤمنین داره، یعنی همچون رو محاسبات خودمونی، درست؟ رو محاسبات خودمونی. خدا نباشه آخرت هم دروغ باشه. تو این محاسبات روشن امیرالمؤمنین باخته و اون برنده است، اما این عقل بهش دردی نمیخوره، بلکه همش درده. این عقل اینجوریه، همش مشکل سازه تو دین. لذا گاهی تو دین در روایاتی مذمت شده عقل، تو دین گاهی تشویق شده به عقل. مذمت کجا شده؟ گفتن ان دین الله لا یصاب بالعقول، دین خدا از دسترس عقول فراتره. هر چقدر عقلها حتی جمیع عقول بیان در کنار هم جمع بشن، به دین خدا نمیتون برسه. اینجا این عقل داره مذمت میشه. در یه جاهای دیگه هم گفتن اساس دین خدا عقله. این عقل و اون عقل دوتا عقله. اون دینی که عقول بهش نمیرسن، یا ببخشید اون عقلی که به دین نمیرسه، اون همون عقلیه که داره بو علی هم میگه. این همونیست که گفتن امیرالمؤمنین کمتر داره تا خلیفه دوم. اما اون عقلی که اساس دینه و اون عقلم عقله، اون عقل یه چیزیه که اون خلیفه دوم اگه یه خوردش میداشت این نمیشد که شد. اون دین اون عقل اساس دین خداست. عقل فطری و واقعی ما رو دعوت میکنه به بندگی خدا. میگه وقتی فهمیده خدا گفت، این پامپا نکن، منتظر هیچی نباش، همونی که گفته عمل کن. اگر خدا میخواد هیچ تردید به خودت راه نده، هرچی میخواد انجام بده، به خودش واگذار کن. فکر نکن به صرفت هست نیست، هی مصلحت اندیشی نکن. امیرالمومنین صلوات الله علیه یه جمله‌ای دارن توی نهج البلاغه، جمله جالبی است در کلمات حکمت حضرت هست، میفرماید ما ترک قوم شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله علیهم ما هو اضر منه. هیچ گروهی نیستن که به خاطر اینکه همچین فکر میکنن دنیاشون بهتر بشه یه چیزی از دینشون رو کنار نمیذارن، مگر اینکه خدا یک زیان و ضرر بزرگتری رو بابش رو به روشون وا میکنه. یعنی اون آدم عاقل با اون عقلی که امیرالمومنین داره، با اون عقل فطری، میگه این خدا همه چی رو دیده، حساب تا آخرش رو کرده به قول ما. این خدا اگه گفت نکن در مجموع به نفع منه، اگه یه جایی هم میبینم ضرر میکنم ولی عیب نداره، در مجموع به نفع منه. درسته؟ درست مثل شما بزرگترهای مجلس اگه رفتین دکتر، دکتر گفت باید شما جراحی بشی، خب جراحی درد داره، خونریزی داره، مدتی باید شما از کارتون دست بکشین، مشکلات داره، دوره نقاهت داره، شما حاضرید قبول کنید؟ چرا؟ میگید در مجموع این پزشک میفهمه من رو تو چه راهی میبره، اما این بچه های کوچکتر از آمپول هم میترسن، با اینکه آمپول مجموع سوزشی که این احساس میکنه اول تا آخرش ده ثانیه هم گاهی نمیشه، درست میگم؟ ده ثانیه هم نیم، اما این حاضر نیم، چون این فقط ده ثانیه هر رو میبینه. شما خیلی از اول تا آخرش رو میبینی، میگید میصرف. خدا اونی که به ما دستور داده برای چیه؟ خیر بنده شما خواد، صلاح شما خواد، در مجموع اینجوریه. لذا این کسی پاش وایسه کمترین ضرر رو میکنه، کمترین ضرر و بیشترین منفعت رو میبره. اما ما ترک قوم شیئا من امر دین هم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله علیهم ما هو اضر منه. من فکر میکنم اگه پشت سر آقا همچین یه چیزی بگم، چارتام بذارم روش، جفسازی کنم علیهش، فردا تو بازار نتونه کاسبی کنه یا به مشکلات بخوره که بفهمه که دیگه از اون کارهایی که باید با من کرده دیگه نباید بکنه، مثلا من از اینجور راه رفتم جلو، فکر میکنم آقا رو هم زدم زمین، شکست، خورد شد، له شد، خاکستر شد، خاکسترش رو به باد دادن، دیگه بالا ترزین میخوام، همه بهش لعن و نفرین کردم، فکر کردم که پیروز از این میدان اومدم بیرون. امیرالمومنین میفرماید تان شکست خورده تو این میدان تویی، چون اگه بفهمی که چه گرفتاری ها و بدبختی های دیگه ای رو از خودت تدارک دیدی اصلا این کار رو نمیکن. تو بندگی باید بندگی کرد، به خدا اعتماد کرد، هرچی تو میگی، هرچی تو گاهی هم مشکله ها. فرض کنیم تو خونه مرد زنش فحش میده، فحش رکیک، زنه میتونه فحش بده؟ نباید. مرد هیچ وقت، هیچگاه، هیچگاه حق فحش نداره. مسخره نمیتونم بکنم زنمو، زنم نمیتونه منو مسخره کنه، خوشم نیومد از کارش، مسخره کردن نداره. مسخره مؤمن حرامه، نباید بگم که بله مؤمن یعنی یه مؤمنی، یا بگم که اصلا این روزگار نیست که پیداش نمیشه، مقدس اردبیلی و شیخ انصاری و سلمان فارسی اونام که رضوان خدا بر ارواح همشون، هیچی دیگه بقیه مؤمن نیست. اونجوری نه، مؤمن یعنی من عاصی، من گناهکار. بالاخره امیرالمومنین رو که قبول دارم، در مینیمم ایمان و به قول معروف دارم دیگه، حد اقل دارم. شما حق ندارید منو مسخره کنید. من اگه تو خونه زنم مسخره کردم، حرام کردم، او نباید با حرام جواب منو بده. نباید بده. خب گاهی سخته. مثلا تو روایت ما داریم اگر پدر و مادری ظلم کنن به بچه‌شون، جایز نیست. من به حیوانم هم اگه حیوانی تو خونه داشته باشم در اختیار داشته باشم، باید حقوقی داره حیوان گردن من، نمیتونم حقوق رو ضایع کنم. تا چه برسه انسان، تا چه برسه بچه من. من اگر به بچه‌م ظلم کردم، من خطا کردم، حق او رو ضایع کردم. او حق نداره حتی نگاه تند به من بکنه. در روایت داریم و ان ضربک فقل غفر الله لکما، اگه پدر و مادر تو رو کتکم زدن، در جواب خدا شما رو بیامرزه. البته نه از او خدا بیامرزه هایی که در حکم فحش خواهر مادرها، نه، در کتاب شریف کافی است که اگر کسی به پدر و مادرش نگاه تند بکنه در حالی که اونا بهش واقعا ستم کردن، خدا یه دونه نماز از این شخص قبول نمیکنه. نمیدونم رسانه های عمومی ما هم همینجوری تربیت میکنن یا همه صحبت از حقوق نگم دیگه بقیهش. سابقا یادم این که ما این چیزا رو تو مدرسه تو دبستان توی سایه آقای خواجه پیری حاله میشم، ما آقا رو چون من خیلی ایشون رو دوست دارم اسمشون رو برم و حقوق عظیمی گردن من داره ایشون، اینا رو میگفتن سابق تو مدرسه. نمیدونم حالا روش میشه ایشون این چیزا تو مدرسه بگه یا نه، یا استعمال میده در مدرسه رو ببندن خود بچه ها. همین چیزا رو به بیان بچگانه به ما میگفت. من نظر الی والدیه نظرا ماقتا، کسی که به والدینش نگاه کنه به نگاه تند. و هما ظالمان له، نه بی خودی ها، اونا ظلم کردن بهش. لم یقبل الله له صلاتا، خدا از او یه دونه نماز هم نمیپذیره. حالا الان یه جوری شده مادر زنگ زده به خونه، پدره زنگ زده واقعا گریه میکرد که بار بعد که زنگ زده خونه ما، من فکر کردم یکی دیگه است، دیدم فهمیدم صداش واش شده. اون وقت واقعا گریه میکرد، گفت بچه من متاسفانه اینجوری، اگرم خوب در بیاد که بچه او، گفت شاگرد شما اگه خوب بشه که بچه اون، اگه بد بشه که بچه مرسه علویه، اون هیچ، این بچه مرسه علوی مثلا این روزگار ما رو سیاه کرده. که چی؟ که نمیدونم کامپیوتر پنتیوم پنج نمیدونم چی واسه اون بابای رفیقش واسهش خریده، این مال این نمیدونم هنوز مدل چیه و هیچی. این بابایی که بیچاره برای شهریه این پسره کلی باید خودشو به آسم و ریسمو ببنده، حالا دنبال بچه دنبال اینه که اینجوری واسهش خرج کنه، و الا این چه باباییه. بعدم بهش گفته تو که اسمو کاری نکردی. من نظر الی والدیه نظر ماقتن، خیلی من تأسف خوردم. البته شایدم تقصیر خودمه که نمیگم یه حرف رو، ولی یا میگم اثر نداره، نمیدونم چه جوریست. من نظر الی والدیه نظر ماقتن، کسی که به والدینش حتی نگاهی تند بکنه تا چه برسه چیزای دیگه. و هما ظالمان له، در حالی که اونا بهش ظلم کردن، خدا یه دونه نماز از او قبول نمیکنه. لم یقبل الله له صلاتا، نگیم حقشه. حقش یعنی چه؟ خدا اجازه نداده. تو بر راه بندگی باش، بندگی کن تا که سلطانت کنم، بندگی کن تا که سلطانت کنم، تن رها کن تا همه جانت کنم. بگذر از این هوا و هوس ها، بیا تو مسیر بندگی خدا. خدا، خدا، اولیاء خدا در مجموع صرف با اینه که بیای تو این مسیر، وگرنه فکر میکنی به جایی میرسی. خب عرض من تمام. شب شب شهادت بی بی دو عالم صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. بعد از رحلت پدرش یه مدتی حضرت خودشو تونست سر پا نگه بداره، ولی بعد از چند روز دیگه حضرت بستری شد. خبر بستری شدن حضرت در شهر پیچید. از همون جا حضرت خیلی از حرفا رو به اهل مدینه، اونایی که بنو بفهمن فهمان، هر کی می آمد میخواست بیاد عیادت نمیپذیرون. حتی نقل شده عباس عموی پیغمبر خواست بیاد برای عیادت، عباس محرم اون حضرت بود، حضرت نپذیرفت. یه چند تا خانم اجازه داشتن، گاهی هم به بعضی اجازه میداد و به اون بعضی که اجازه میداد معمولا توش حرفای خودش و حضرت میرسوند به اهل مدینه. خانمهای مدینه اینا بالاخره یه جوری اجازه گرفتند و آمدند خانه ی حضرت. خب معمول احوال پرسی میکنن، تا پرسیدن حال شما چگونه است، اصلا از احوال جسمی خودش نگو، از بسر نمیتونه پاشه، حتی این پهلو به اون پهلو هم که میخواد بشه باید بیان کمکش کنن. اما تا گفتن حال شما چطوره، فرمود اصبحت و عائفتن لدنیا کن نقالیتن لرجال کن، من از دنیای شما بیزارم، از مردان شما گله مندم. شروع کرد داستان مظلومیت شوهرش امیرالمؤمنین رو گفتن به عنوان مشکل اصلی خودش. اما بعضی خانوما اجازه دارن رفت آمد کنند، اسماء بنت امیس یکی از اوناست. نقل شده اسماء میگفت من روزها یه سری می آمدم بی بی که نمیتونست کار خونه بکنه، من یه کمکی تو کار خونه میکردم. روز به روز حضرت حالش سنگین تر میشد. صبح سوم جمادی آمدم، ابتدا خوشحال شدم دیدم حال حضرت نسبت به روز قبل بهتره. از جا برخواسته و من فرمود که آبی تهیه کن، من میخوام خودم رو شستشو. هیچ کس تو خانه نبود، من آب رو آماده کردم و بی بی فاطمه زهرا خودش رو اومد خوب شست و شد.
تو این نقل نداره، ولی من از نقل دیگه ای مطلب رو برای شما میگم، او رو زمیمه این مطلب بکنید تا بفهمید فاطمه زهرا چرا خودشو شسته، چرا روز آخر اصرار داشته شستشو انجام بده. فردا شب وقتی امیرالمؤمنین فاطمه خودشو دفن کرد، سحر بود، بین طلوعین بود، مقداد داشت بر میگشت، توی کوچه که میرفت او دو خبیث بهش رسیدن، گفتن از کجا میای؟ گفت از دفن فاطمه برمیگردم. تا اونها این مطلب رو شنیدن، دومی ملعون یه سیلی زد به صورت مقداد. مقداد به او گفت از مثل توی این مطلب هیچ بعید نیست، فقط بهت بگم که تو چه کردی با فاطمه، کاری کرده بودی که وقتی سر شب علی فاطمه شو میشست هنوز خون تازه از پهلوی او. خوب فاطمه زهرا خودش رو شست، بعد به اسما فرمود که میخوام لباسم رو عوض کنم، جامه تازه‌ای به او دادن، جامه رو که پوشید، غسلشو کرده بود، آماده شده بود. بعد به من فرمود که بستر من که کنار اتاق افتاده، بیا وسط اتاق پهن کن رو به قبله. من بستر رو وسط اتاق پهن کردم. به من فرمود ملافه‌ای به من بده، ملافه رو دادم. حضرت فرمود من میخوابم رو به قبله، ملافه رو روی خودم میکشم. تو لحظاتی از اتاق بیرون برو، بعد وارد شو، منو صدا بزن، اگر جواب دادم که جواب دادم، اگر جواب ندادم برو مسجد علی رو خبر کن. میگه من از اتاق خارج شدم، لحظاتی درنگ کردم، بعد وارد اتاق شدم، صدا زدم یا بنت رسول الله، جوابی نیامد. یا بنت محمد المصطفى، جوابی نیامد. چند بار صدا زدم فاطمه زهرا رو، وقتی دیدم جواب نمی آید رفتم رو پوش رو کنار زدم، دیدم بیبی من از دنیا رفته، خودم رو روی بدنش انداختم، فریاد می زدم بیبی سلام مرا به پدرت برسان. اما باید به وصیت فاطمه عمل کنم، روپوش رو روی او کشیدم، همین که خواستم از در خانه خارج بشم امام حسن و امام حسین از راه رسیدن، پرسیدن اسما از مادر ما چه خبر؟ من هر چه کردم این دو عزیز رو منصرف کنم توی اتاق وارد نشن نتوانستم. این دو وارد شدن، دیدم امام حسن آمد رو پوش رو کنار زد، همین که نگاهش به چهره مادر افتاد صدا زد حسین جان خدا تو را در مصیبت مادرم صبر بده. خودش رو روی بدن مادر انداخت، شروع کرد گریه کردن. نگاه کردم دیدم حسین رفت طرف پای مادر، صورت به پای مادر گذاشت، فریاد میزد مادر من حسینتم، با من سخن بگو. اینجا امام حسین با مادر سخن گفت، مادر هم کربلا آمد بالای سر امام حسین، اونجا فریاد میزد ولدی قتلوک و ما عرفوک و من شربت من الماء منعوک. صلی الله علیکم یا عالمین.